أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در تنبیهات حکم مولوی و ارشادی بود. تا اینجا 6 تنبیه ذکر شد. تنبیه هفتم در باره این است که آیا اصل در امر و نهی مولویت است یا ارشادیت. مشهور بین اصولیین این است که اصل در امر و نهی مولویته و اگر بخواهد حمله بر ارشاد بشود محتاج قرینه است. اما بعضی از بزرگان در مقابل مدعی شده اند که اصل در امر و نهی ارشادیته و حمله بر مولویت محتاج معونه زائده و قرینه است. اون قرینه و معونه زائده‌ای که برای حمل امر و نهی بر مولویت ما به اون نیازمندیم دلالت اقتضاء که حالا شرح خواهیم داد که این دلالت اقتضاء به چه نحوه. این دلالت اقتضاء در نظر بعضی از بزرگان در طول جهاتی است که مقتضی ارشاده، یعنی بعد از آنی که سایر جهاتی که یک کلام را و محتوای یک کلام را ارشادی می کنند دلالتی به عنوان دلالت اقتضا وجود دارد که اون دلالت باعث میشه ما امر و نهی را حمل بر مولویت کنیم و خود این دلالت اقتضای معونه زائده است که اگر این معونه و این قرینه نباشه امر و نهی حمل بر ارشاد میشه. برای توضیح این مبنا یک مقدمه نسبتاً مفصلی رو طرح کردند که البته این مطلب اختصاص به این بحث نداره، یه مطلب کلی است که در جاهای دیگر هم قابل استفاده هست. ما خیلی خلاصه حالا این مطلب رو توضیح میدیم چون قبلا هم به نوعی متعرض شدیم تا ببینیم که حالا در اینجا چه استفاده ای ازش شده. ایشون معتقد است هر کلامی متشکل از دو عنصر است، یکی عنصر شکلی و دیگری عنصر معنوی و محتوایی. عنصر شکلی در مدلول لفظی متمثل می شود و عنصر معنوی که از اون تعبیر به محتوا می شود در تحت مدلول لفظی پوشیده است. این دو عنصر گاهی با هم متحدند و در بعضی از اوقات با هم یکی نیستند. این که می‌بینیم صیغه واحده معانی کثیره پیدا می‌کند، مثلا صیغه امر یا نهی در معانی کثیره استعمال می شود، این به خاطر محتویات متعدده ایست که به حسب اختلاف موارد پیدا می کند. اختلاف معانی در صیغه مربوط به عنصر محتوایی کلام است، نه عنصر شکلی. این رو دقت بفرمایید که تأثیر محتوای کلام که به نوعی پوشیده در مدلول لفظی هم هست تا این قدر زیاده که عرض کردیم از این مسئله تشبیه میکنن به کوه موجود در یک آب که بخش کوچکی از این کوه از آب بیرون آمده و بخش اعظمش در درون این آب پوشیده شده. کلام هم میگن این چنینه، مدلول لفظی کلام بخش کوچکی است از کلام که آشکاره، محتوای کلام که بخش مهم کلام و عنصر مهم کلام رو تشکیل میده، این پوشیده در تحت این مدلول لفظی است. ما برای این که بخواهیم یک کلام را تفسیر کنیم، میگویند باید یک شناخت کافی نسبت به اون کلام پیدا کنیم. منظور از شناخت کافی صرف شناخت جهات لفظی در اون کلام نیست، یعنی این چنین نیست که ما مفردات لغوی و هیئات عامه یک کلام را که دانستیم بگیم این کلام رو فهمیدیم و میتوانیم تفسیر کنیم، بلکه برای تفسیر یک کلام باید همه اون جهاتی را که اون کلام در او احاطه شده اون جهات در نظر گرفته بشه. منظور از این جهاتی که کلام در او احاطه شده این است که مثلا کلام در یک ظرف زمانی خاصی واقع شده یا در یک مکان خاصی ایراد شده یا صفات نفسیه مخاطب یه صفات نفسیه خاصی است یا صفات نفسیه خود متکلم یا طبیعت موضوع، اینها همه در تفسیر یک کلام و شناخت کلام تأثیر دارن. این که کلام در چه زمانی گفته شده باشه، در چه شرایطی صادر شده باشه، مخاطب این کلام چه کسانی باشن، درباره چه چیزی صحبت کرده باشه، اینها همه در فهم کلام و شناخت کلام و تفسیر یک کلام تأثیر دارن. و شاهد تأثیرگذاری این جهات در یک کلام این است که شما میبینید کلام واحده یا کلام واحد در یک زمان یک معنا و مفهوم داره، در زمان دیگر معنا و مفهوم دیگری پیدا میکنه. از زمانی به زمانی، از متکلمی نسبت به متکلم دیگر، به مخاطبی در مقایسه با مخاطب دیگر متفاوته. شما ببینید یک کلام رو اگر مثلا زید بگه همین کلام رو عمرو بگه چقدر تفاوت میکنه، مخاطب چه کسانی باشن، در چه زمانی گفته شده باشه. لذا این نکته بسیار مهمیه در تفسیر یک کلام و شناخت کلام. از این روش تعبیر میکنن به منهج تفسیر نفسی، و علت این که بهش میگن منهج تفسیر نفسی این است که این جهات در حالت نفسی متکلم و مخاطب تأثیر میگذارد، به این جهت بهش میگن منهج تفسیر نفسی. خب این یک مطلب اساسی است که به طور کلی هر کلامی از این دو عنصر تشکیل شده و البته مهمترین بخش کلام همون محتوای کلام و عنصر معنوی کلامه و اختلاف محتوای صیغه ها و کلام به جهت اختلاف در تناسبات مورد و اون ملابساتی است که کلام را احاطه کرده. این عرض به حضور شما یک مطلب اساسی و کلی که در حقیقت مبنای این سخن و این ادعا که اصل در امر و نهی ارشادیت است نه مولویت قرار گرفته. حالا چگونه از این مبنا در بحث از مولویت و ارشادیت و اینکه اصل کدام یکی از این دو هست استفاده شده؟ مهم اینه. ببینید بله بله اصلا اینجا سخن از قرائن نیست. این که ما میگیم عنصر معنوی و عنصر لفظی، این کاری به قرائن، یعنی درباره محتوا که سخن میگیم، کاری به قرائن لفظیه یا حالیه نداره. اصلا یه کلامی هیچ قرینه حالیه و مقالیه هم درش نباشه، چون قرائن معمولا باعث صرف کلامن به مثلا معنای مجازی. ولی فرض کنید کلام واحد بدون هیچ قرینه ای، قناعت فرمودید این همون معنای حقیقی خودش از ناحیه زید گفته بشه با امر فرق میکنه، در اینجا گفته بشه با جای دیگه فرق میکنه. خطاب به فرض فرمایید که این گروه با اون گروه فرق میکنه.
نه
ببینید، ما حالا اصل مبنای کلی تو این بحث رو بذارید کنار، اصل این که یک کلامی برای فهم درست اون کلام و شناخت صحیح از اون کلام به این جهات باید توجه بشه، شما بحثی ندارید که. خب حالا میخوام ببینیم از این بحث در اینجا چگونه استفاده شده. ما حالا نقل بکنیم فرمایش ایشون رو تا بعد ببینیم که آیا اساسا از این مبنا میشه اینجا استفاده کرد یا نه. شما فوقش اونجا به هر حال به عنوان اشکال میتونید این سخن رو مطرح بکنید، اما ما الان میخوایم ببینیم نه اصلا ما الان با اصل کاری نداریم، اصلا بحث اصل و اینا، این که اصل در کلام چیه، اصلا هیچ کاری به اینا نداریم. به طور کلی هر کلامی، هر جمله‌ای که صیغه فرض بفرمایید امر و نهی هم یکی از مصادیق کلامن. بله، متشکر از این دو عنصره. هیچ کاری نداریم که اصل چی هست چی نیست. به طور کلی هر کلامی فارغ از این که جمله خبری باشه یا انشائی باشه، این دو عنصر در او هست. امر باشه، نهی باشه، نفی باشه، اثبات باشه، کاری به این جهت نداره. این مبنای کلیه و یه بحث کلی. مهم این است که ببینیم چگونه مواضع مختلف صيغه امر و نهی در جملات انشائیه یا نفی و اثبات در جملات خبریه چگونه در اختلاف محتوا تأثیرگذاری دارند، چگونه یک موضع با موضع دیگر تفاوت موضع باعث می شود که یک کلامی صيغه امر، صيغه نهی در یک جای معنایی رو بده و در جای دیگر معنای دیگری رو بده. خب برای تبیین این مسئله ایشون می فرماید که گاهی از اوقات حکم بر روی یک طبیعت تکوینی بار میشه که دارای آثار خارجی است و مکلفین یا نسبت به اون شی رقبت دارند و یا از اون گریزانند. مثلا خمر یه طبیعت تکوینیه، یه آثار خارجی داره و انسان‌ها به جهت نسبت قوای شهویه و غضبیه شون با این طبیعت و نسبت به این طبیعت یا میل پیدا میکنن و یا از اون گریزانن. اینجا شارع میاد یک خطابی را به عنوان لا تشرب الخمر صادر میشه ازش به عنوان این